الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع بحث تفسير امروز ما هفتمین مثال از امثال قرآن که در آیه 264 از سوره بقره آمده است. این مثال هم مانند مثال ششم درباره مسئله انفاق ولی تکرار نیست. مثال ششم درباره اصل فضیلت انفاق بود و تشویق به انفاق فی سبیل الله، بخشش در راه خدا و کمک به نیازمندان. اما مثال هفتم درباره شاخ و برگ و آداب انفاق. اصل انفاق مسلم، آداب و شاخ و برگش رو در اینجا بیان فرموده، قسمتی از آداب. می رویم سراغ تفسیر آیه و بیان مثال و ریزکاری های این مثال، بعد وارد شرح و تحلیل بیشتری می شویم. خطاب در این آیه به مؤمنان: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. معلوم میشه اون چه بعد از این میاد از شرایط ایمانه. اگر کسی اون چه در این آیه آمده عمل نکنه از مؤمنان واقعی نیست، چون مخاطب مؤمنانه. و این نکته جالب است که خطابهای قرآن مجید خطابهای عامیست که تمام نژادها، زبانها، اقوام، ملل رو شامل میشه. در تمام قرآن یا ایها العرب نداری، یا قریش نداری، یا ایها الانسان داریم که همه انسانها رو شامل میشود، یا ایها الذین آمنوا همه مؤمنان رو شامل میشه، یا بنی آدم ای فرزندان آدم. و این تعبیرات اونم در محیطی که سخت روی مسئله عربیت تعصب داشتن دلیل روشنی است بر جهانی بودن آیین اسلام. اگر مخصوص به قوم و ملت و قبیله و زمان و مکانی بود این خطابا نباید اینطور عام باشه. عام بودن خطابهای قرآن دلیل بر جهانی بودن و ماوراء زمان و مکان بودن قرآنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقات خودتون رو باطل نکنید به وسیله منت گذاردن و آزار کردن، بالمن والاذا. معلوم میشه این دو چیز انفاق، صدقه، بذل و بخشش در راه خدا رو باطل میکنه، یکی منت و دیگری آزار. منت یعنی چی؟ در لغت عرب بعضی از بزرگان لغت گفتن که من در اصل همون معنی هست که در وزن میگیم، یه وزن سنگین قابل ملاحظه هست، یه من از اونجا گرفتم. هر کسی یه نعمت مهمی به دیگری ببخشد، کلمه من رو دربارش به کار میبرم. اصلش اون وزنه، ولی نعمت سنگین و پروزن هم من گفته میشه. منتها دو رقم هست، یه وقتی با عمله، یعنی عملا انسان نعمتی را به دیگری میبخشد، این ممدوحه، این مورد ستایش است، بخشیدن نعمتی به دیگری خیلی خوبه. اما یه وقت در عمل نیست، در سخن است. یعنی من چیزی ندادم، هی به زبان میگم، این همون منت گذاردن است که در فارسی میگیم منت نگذار، با زبانه، با سخنه. این نکوهیده است، زشت است. قرآن میگه یمنون علیک ان اسلمو، منت بر تو میگذارند، منت بر تو میگذارند که اسلام آوردند. عرب ها چه منتی میذاشتند بر پیغمبر؟ منت زبانی. میگفتند ای محمد، ما آمدیم به تو ایمان آوردیم، خیلی حق به گردنت داریم، از این قبیل حرفا. یا منون علیکن اسلمو، ایمان میارن که اسلام آوردن، منت میذارن که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، مسلمان شدنتون رو بر من منت نذارید، بل الله یمن علیکم، خدا منت بر شما میذاره، ان هداکم للایمان، که توفیقتون داد، هدایتتون کرد، مسلمان شدید. این هر دو من، هر دو تعریف در این آیه هست. بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، یعنی خدا منت میذاره، یعنی نعمت داده. منت خدا بخشش نعمت خداست. اما ای پیغمبر، اینا منت میذارن، این منت لفظیه، خدمتی به پیغمبر نکرده بودن، مسلمان شده بودن. اگر مریضی برود پیش طبیبی، بعد به وسیله نسخه طبیب شفا پیدا کند، مریض منتی بر طبیب داره، آی دکتر من به نسخه شما عمل کردم. خب عمل کردی، شفا یافتی، منتی نداری بر من؟ یا منون علیک ان اسلم، قل لا تمنوا علی، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پس منت از سوی خدا یعنی بخشش، عملا نعمتی را ببخشد. منت از سوی بندگان گاهی به عنوان بخشش نعمته، گاهی هم نه، با زبان است، که مراد در آیه همین منت زبانی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خودتون رو به وسیله منت گذاردن، با سخن گفتن و به وسیله آزار دادن باطل نکنید صدقاتتون. گاه می شود یک کسی کمک به دیگری می کند در یه حادثه، در یه مشکل، بعد تا آخر عمر میگه من حق حیات به گردن فلان کس دارم، اگر من نبودم تو نابود می شدی، اگر نبودم آبرو تو برده بودن، اگر نبودم بیچاره بودی. با منت تمام اون خدمتی رو که کرده از بین میره. قرآن میگه لا تبتلو، باطلش نکنید، یعنی باطل میشود به وسیله منت. گاهی هم به وسیله آزار، منت نیست اما آزاره، جلو مردم به او کمک میکنه، آبروشو میبره. این اذیته، این آزاره. گاهی هم میگه اینو بگیر دیگه اینجاها پیدات نشه، منت میذاره، هیچ آزار میده. گاهی هم میگه هر روز چیه اینجا میای، خسته کردی ما رو. در حدیث داریم اگر سائلی آمد، نیازمندی آمد، شرح حال میده، شرح حالشو قطع نکن. بعضیا هستن وقتی میگه من دارای 4 تا بچه هستم، بچه ها مدرسه میرن، میگه حرف تو کوتاه کن، آخرشو بگو چی میخوای از من. در احادیث داریم این کار نکنید، بذارید ارباب حاجت حاجتشونو بگن تا آخر. اگر نذاشتی قطع کردی، کمکم بکنی فایده نداری، باطله. این همون عزاست، این همون آزاره. به وسیله آزار باطل نکنید. من در اینجا یه نکته مهمی هست عرض کنم، بعدنم یه گوشه های انشاءالله از زندگانی معصومین علیهم السلام، یه قسمتش از زندگی امام حسن مجتبی که امروز روز میلاد مبارکمون بزرگوار است و من به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، یه گوشه ای از زندگانی اون حضرت هم عرض میکنم تا ببینید انفاق کردن یعنی چی، در مکتب اهل بیت چه رقم بخشش میکردن. اون نکته ای که قابل ملاحظه است این است، بسیاری از مردم خیال میکنن پول و مال بالاترین ارزش هاست. این اشتباه بزرگه. ما ارزشمندتر از پول خیلی چیزا داریم. آبروی انسان از مال مهمتره، شخصیت انسان از مال مهمتره، ایمان انسان از مال مهمتره، عقاید انسان از مال مهمتره، خیلی چیزاست از پول مهمتره. شما 10,000 تومان به این میدی اما 1,000,000 آبروشو داری میبری، طلبکاری یا بدهکار؟ 10,000 تومان پول میده، 1,000,000 آبروشو میبری، 10,000,000 آبروشو میبری. تا الان خیلی بدهکاری به این آقا خیال میکنی طلبکاری؟ لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا. شما خیال میکنید که پول دادن دیگه همه چیز، از همه چیز بالاتره. آبروش ببری، منت بگذاری، به رخش بکشی، قلبشو بشکنی. شکستن قلب مؤمن خیلی اهمیت داره. با این پولها و ثروتهای تو شکستن قلب مؤمن جبران نخواهد شد. در حالات ائمه، امام حسن، امام حسین شاد، هر دو نوشتن گاهی که میخواستن به شخص فقیری کمک بکنن، لای در رو باز میکردن، اون کیسه پول رو به دست میگرفتن، دستشون بیرون میکردن، خودشون پشت در قایم بودن که چشمشون تو چشم نیازمند نیفته. خجالت میکشد، نمیخوان نگاه به صورتش کنن، خجالت بکشه. اگر انفاق کردی و آبروی طرف و حفظ کردی، اون وقت مهمه. من میخوانم بعدن براتون، در روایتی داریم وقتی چیزی به فقیر میدی دست فقیر رو ببوس. خیلی عجیبه، دست فقیر رو ببوس، بعد بگو التماس دعا از تو دارم، از او دعا بخواه. یعنی شخصیت به او بده، آبروش حفظ کن، با این منت و آزار از بین نبر. خیال میکنی این پول تو بالاترین ارزش هاست، در حالی که ارزش های دیگری داریم که قابل مقایسه به ارزش مال و پول نیست. لا تبتلو صدقاتكم بالمن والأذى. بعد می فرماید کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. چه تعبیر کوبنده ای! یعنی کسی که با منت و اذیت و آزار شخص فقیر را ناراحت میکنه و صدقه خودش رو باطل میکنه، مثل آدم کافر ریاکاره، مثل کسی است که انفاق میکنه مالش رو اما ریاکارانه، منافقانه. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، نه ایمان به خدا داره نه ایمان به روز قیامت. آیا چنین انفاقی پذیرفته است؟ نه. اولا شرط قبولی اعمال ایمانه، ثانیا شرط قبولی اعمال اخلاصه. این نه ایمان به خدا و روز قیامت داره و نه اخلاص داره، ریاکارانه این منافق دارد در راه خدا انفاق میکند. قبول است؟ نه. فرمود کسانی که با منت و آزار باطل میکنن صدقاتشون، مانند این شخص منافقی هست که ریاکارانه داره انفاق در راه خدا میکنه. شاهد اینجاست، بعد مثال عنوان میشه. ببینیم قرآن مجید چه مثال لطیف و زیبایی در اینجا زده. میگه اعمال هر دو، همون کسی که ایمان ندارد و ریاکاره و همون کسی که انفاق میکند و منت مینهد و آزار میدهد شخص نیازمند رو، اینا مثلشون که مثل صفوان، مانند یه قطع سنگ. صفوان در لغت عرب الحجر الاملس، یعنی سنگ صاف. این سنگ های ناصاف، اینا رو صفوان نمیگن. صفوان سنگیست که صاف باشه. علیه تراب، این 4 سانتی متر 5 سانتی متر یا مثلا 4 انگشت روش خاکه. لابلای این خاک هم بذر افشوندن. قرآن نگفته این بذر افشانی، اما از قرینه کلام کاملا روشن. بنابراین قطعه سنگ بسیار صاف، عظیم، وسیع، روش هم چند بند انگوش خاک، لابلای این خاک هم بذرهای خوب گران قیمتی پاشیدن. فاصابه وابل، وابل در لغت عرب به معنی دانه های باران درشته، باران های پربرکت درشت، وابل. بعد باران میاد، سنگ سخت، چند بند انگشت، بیشتر روش خاک نیست، چه به سر این خاک و چه به سر اون بذر میاد. وقتی که این باران آمد تمامشو میشوید و از بین میبرد، نه خاکی نه بذری. فترکهو سلدا، سلد یعنی سنگ لخت. وقتی باران آمد خاک ها رو شست، بذر ها رو شست، این سنگ صاف نمایان شد، میشه سنگ لخت. فترکهو سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی زحمتی که کشید این کشاورز، بذرافشانی کرد، کجا بذرافشانی کرد؟ جایی که ظاهر داشت باطن نداشت، جایی که ریشه و عمق نداشت، جایی که نفوذ ناپذیر بود، آب باران در آن فرو نمی‌رفت، شست و تمام این بذر و خاک پرقوت رو هم برد. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند اقوام کافر رو هدایت نمی کنه. این تشبیهی که قرآن مجید کرده، قبلا یادتون هست فرمود انفاق های خالصانه و مخلصانه مانند بذری است که یه دانش 700 دانه میشه یا بیشتر. اما این شخص کشاورزی که آمده روی سنگ خارا خاک ریخته و بعض افشنده، از یه دانه چند دانه میبری؟ هیچ. اون یکی 700 تا 1400 تا و 2100 تا، این یکی هیچ. چقدر فرق است بین این کشاورز اون کشاورز. هر دو بذر افشاندن، هر دو زحمت کشیدن، هر دو دردسر داشتن، اما اون 700 برابر حداقل، این هیچ. این مثال زیبایی که قرآن برای اعمال ریاکاران زده و برای کسانی که انفاقشون توأم با اذیت و آزار منت است، نکته های خوبی رو به ما نشان میده. اولین نکته ای که از این تمثیل استفاده می شود این است که منت نهادن و آزار دادن با ایمان سازگار نیست. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، تشبیهش میکنه به آدمی بی ایمان. خطاب هم به الذین آمنو است. این کارا با ایمان سازگار نیست. اگر ایمانی هم همراشه، ایمان ضعیف کم ارزشی است. دوم این است که عمل ریاکارانه خودش رو به هر حال نشان خواهد داد. حادثه پیش میاد، طوفانی، حوادث اجتماعی که همیشه در انتظار است، وقتی آمد پرده از کار ریاکاران بر می‌داره. همان گونه که باران دانه درشت، خاکی را که روی سنگ خارا نشسته بود شست و برد و سنگ لخ نمایان شد. سوم این است که این کسانی که اذیت و آزار می کنند و منت می زارند در انفاق هاشون، قلب هاشون مثل سنگ بذری که روش پاشیده بشود و خاک مختصر، در مقابل باران مقاومت نمی کنه، از بین میره. جالب این است که باران کارش رویندنه. باران که در لطافت طبعش کلام نیست، ولی همین باران رو این سنگ که میاد، این مختصر خاک رو هم میشوره، این بذرها رو هم ولو میکنه، این طرف اون طرف از بین میره. در باران نقصان بود؟ نه. بذرها بد بودن؟ نه. چی بد بود؟ سرزمین دل تو بد بود، سنگ بود، آب باران رو جذب نمی کرد، نفوذ ناپذیر بود، ولذا بذرها نمو نکرد. دیگر اینکه آدم های ریاکار و همچنین آدم های مردم آزار و منت گذار، اینا بهره و ثمره ای از انفاقاتشون نمیبرن، مثل اون کشاورزی است که روی سنگ خارا رفته کشاورزی کرده، هیچ بهره عائدشون نمیشه. عرض کردم گاهی بدهکار هم میشن، مختصری بخشیده اما آبروی زیادی رو برده، لیست بدهی او خیلی سنگین می شود به این شخص نیازمندی که ظاهراً مورد عفو و بخشش او قرار گرفته است. در اسلام یه نظام ارزشی داریم. هر مکتبی بر اساس ارزش‌های اون مکتب، بر محور ارزش‌های اون مکتب دور می زن. در نظام ارزشی مکتب‌های مادی دنیای امروز اساس پوله. هر که دارد محترم است، هر که دارد پیروزه، هر که دارد در دنیا میخواد حکومت کنه، هر که پول داره در آمریکا در انتخابات انتخاب میشه، هر که نداره کوه علم هم باشه نمیشود. نظام ارزشی بر محور دلار در اونجا میچرخ. به همین دلیل میبینیم حقوق بشرشون هم خیلی آسان با دلار مبادله میشه. از جمله فجایعی که در دنیای امروز است و این دنیای متمدن انجام میده و واقعا تکان دهنده است، خرید و فروش دختران و پسران خردسال که از میان آسیا جمع میکنن میبرن اروپا آمریکا میفروشن. دختران کوچک، پسران کوچک میبرن اینها را به قیمتهای ارزانی میخرن، به قیمتهای گزافی میفروشن و مورد انواع سوء استفاده ها واقع میشن. پس چه شد اون حقوق بشرتون با اون تمتراق و بیا و برو؟ در مقابل نظام ارزشی پول و دلار سقوط کرد، از بین رفت. برای اونها مسئله دموکراسی و حکومت مردم بر مردم خیلی مهمه، ولی در مقابل پول نابود میشه. اگر بنا هست آراء مردم معیاره، چه شد الجزائر؟ آراء مردم رو به هم زدید، بیاد ببینید چی شد. واقعا انسان ایران میشه چه خبر توی این مملکت؟ چه خاک مرگی بر دنیا پاشیدند و همه سکوت. گاهی هم دو جمله میگن دنبالش هم نمیگیرن. چیه؟ منافعی داشتن در الجزائر. حکومت اسلامگرایان ضد منافع اونها بود. آراء مردمه باید در مقابل پولهای اونها نابود بشه و کردن و جانها داره نابود میشه. چرا؟ برای حفظ منافع اونها. مناطق دیگر دنیا رو بیاد تماشا کنید. در بعضی از کشورهای همین کشورهای به ظاهر اسلامی اصلا نه مجلس شورایی هست، نه انتخاباتی هست، نه آراء مردمی. حکومت قبیله‌ای به شکل 500 سال 1000 سال قبل در اونجا هست. شیوخ قبائل در واقع دارن حکومت میکنن به نام ملک و پادشاه و ولیعهد و فلان و اینها. ابدا اثری نیست از این مسائل، اما اینها هیچ مورد انتقاد نیستن. چرا؟ برای اینکه مملکت اونها برای اینها ثروت خیزه. اما کشورهایی هم هستن مثل کشور جمهوری اسلامی ایران، همه چیز داره اما منافع اونها تأمین نمیشه. اونجا هم آزادی، هم دموکراسی، هم حقوق بشر. اینجا نه آزادی، نه دموکراسی، نه حقوق بشر. مملکت خودشون با 50% آرا میرن در مجلس، مملکت ما با 70-80% آرا میرن. اونجا دموکراسی، اینجا نیست. وقتی نظام ارزشی بر محور پول باشه و حرف اول و پول بزنه، همه چیز نابود میشه. شرف، انسانیت، خون بشر، آزادی، همه چیز قربانی میشه. ولی در نظام ارزشی اسلام ایمان، آبروست، شخصیت، احترام انسان هاست، احترام به خون بشره. میگه میلیون ها بخشش کنی، یه خونه ششدانگه 10 میلیون به یه نفر ببخش، بعدم منت بذار، دو تا حرف نیشدارم بزن قلبش بشکن، 10 میلیونت میگه بر باد رفت. رفت لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاسم. اینجا یه نظام دیگری است. اینجا پول اون ارزش های آخر رو داره، اونم در مسیر خدا. برگردیم یه نگاهی به زندگانی پیشوایان اسلام. یکی از جلوه‌های عجیب در زندگی پیشوایان اسلام طرز بخشش ها و انفاق های اونهاست. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در شرح حال امام حسن مجتبی سلام الله علیه و امام حسین و عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب قریبه به این داره، من در کتب عامه هم تصور میکنم این حدیث رو دیدم، اما تازگی در بهار الانوار دیدم، در جلدی که آلات امام حسنه در فضائل امام حسن سلام الله علیه میگه به مناسبت روز میلاد مسعودش نقل میکنم و شاهد عرایزم. این سه بزرگوار برای زیارت خانه خدا رفته بودن، در بیابان از قافله دور موندن، تمام غذا و آب و همه چیز رو قافله برد، اینا دور موندن، خوابیده بودن، استراحت کرده بودن، چی شده بود؟ دور موندن، مرکبشون نمی رفت، هوا گرمه، آفتاب میتابه، تشنه شدن، گرسنه شدن، از دور یه خیمه کوچکی نمایانه، بریم سراغ این خیمه، آمدن دیدن پیرزنی در اونجا هست. پیرزن، آبی چیزی داری بنوشیم؟ گفت من یه گوسفند دارم که در کنار این خیمه است، پستانش نسبتاً پرشیره، شیرشو بنوشید و به جای آب بنوشید، هم آب هم غذا. بعد گفتن می شود ما مهمان تو باشیم تا گرمای هوا فرو بنشیند و حرکت کنیم؟ بسم الله، خانه شماست. حالا پیر زنم نمی شناسه اینا کی هستن، از کجا آمدن. امام حسن و امام حسین و عبدالله بن جعفر استراحت کردن در خیمه پیر زن، آمد از کرد شما را به خدا قسم می دهم من غذایی برای پذیرای شما ندارم، یه گوسفنده، یه نفرتون بلند بشید اینو سر ببرید، من براتون گوشتشو کباب میکنم، پذیرایی کنم از شما با اون گوشت گوسفند. گفتن تو تمام سرمایه ده همینه. گفت نمیشه، بالله قسم که یکیتون این کارو بکنید و الا من در مقابل مهمانم شرمنده میشم. بلند شدند و گوسفند و سر بریدند و گوشتش رو درست کرد و غذا رو خوردند و هوا ملایم شد، حرکت کردند. گفتند پیر زن اگر مدینه آمدی، ما از خاندان بنی هاشمی، سری به ما بزن تا خدمات تو شاید تا اندازه جبران کنی. خداحافظی کردن و رفتن، اسمم نیاوردن. شوهر پیر زن از بیابان برگشت، دید گوسفند نیست. گفت چی شدی؟ گفت یه سه نفر بزرگوار آمدند و مهمان من بودند و وسیله پذیرایی نبود، من با شیر اون و با گوشت آن گوسفند از اونها پذیرایی کردم، ولی پیدا بود بزرگوار بودن و گفتن اگر مدینه آمدی ما از خاندان بنی هاشمیم، سری به ما بزن جبران کنیم زحمات تو. شوهر پیرزن اوقاتش تلخ شد، تنها سرمایه ما را از بین بردی، اونم یه آدرس به این گنگی و مبهمی، اگر مدینه آمدی ما از بنی هاشمیم، کجا بریم؟ چیزی نگذشت، بر اثر خوشحالی این خانواده مجبور شدن از بیابان بیان مدینه. اون پیرزن آمده بود و در کوچه های مدینه گردش میکرد کمکی بگیره، چشم امام حسن به او افتاد، شناخت، فرمود تو همان نیستی که فلان روز ما سه نفر بودیم از ما پذیرایی کردی؟ گفت من همانم. فرمود من نمیتوانم زحمات تو رو جبران کنم، تو هرچه داشتی در راه ما دادی، اما گوشه ای از زحمات تو میخوام جبران کنم. دستور داد 1000 گوسفند، امام حسن دستور دادن 1000 گوسفند و 1000 مثقال طلا. سوال میکنی این پولا کجا بود؟ در اون زمان هدایای زیادی برای خاندان پیغمبر می آوردن، دلها با اونها بود، شمشیرها با حکومتها بود، اما دلها با اونها بود. هزار گوسفند و هزار دینار. یه نفر امام حسن صدا زد فرمود ببر این پیرزن خدمت برادرم امام حسین. او هم کمکی کنه. آمدن خدمت امام حسین، امام حسین فرمود برادرم چه کمکی کرد؟ عرض کردن هزار گوسفند و هزار دینار طلا. گفت من از برادرم پیشی نمیگیرم، من هم هزار گوسفند و هزار مثقال طلا. ببرید سراغ پسر عمویم عبدالله بن جعفر. آوردن پیش او، اونم معادل این کمک کرد. حدیث داره فسارت من اغنى الناس، این پیرزن از غنی ترین مردم شد. ملاحظه میکنید یه روز در بیابان یه کسی خدمتی کرده، اینو در دفتر خاطرات قلبش ثبت کرده، هرگز فراموش نمیشه با خط درشت. وقتی هم چشمش افتاد به طرف کمکش میکنه، این چین کمک، بعد هم اظهار شرمندگی میکنه که این جبران زحمت و خدمات تو نیست. چقدر تفاوت است بین این و بین کسی که با منت و آزار خدمات خودشو باطل میکنه. من یه حدیث دیگر بخوانم، مطالب دیگری داشتم فردا درباره آداب انفاق و اون نحوه های پر ارزش انفاق انشاءالله فردا صحبت میکنیم بس کامل بشه. حدیثی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از صدقتو تدفع میتت السوء، صدقات دفع میکند مرگ سیاه رو. تدفع میتت السوء، مرگ انواع اقسامی داره. کسی نماز صبحش خونده قلبش میگه رو همون سجاده میفته میمیره، خب این مرگ خوبه، نه بستر بیماری و نه اون درد سرها، جای خوبی. اما این مرگ، مرگ سیاه، مثل این کشتارهایی که در الجزایر هست، مثل این که در یه آتش سوزی کسی بسوزد و خاکستر بشه. پیغمبر اکرم فرمود صدقه دادن در راه خدا مرگ های سیاه خطرناک را هم حتی دفع میکنه. این حدیث که مرحوم صاحب وسائل در جلد ششم در باب صدقات، جلد ششم وسائل باب صدقات، در اونجا نقل میکنه، این یه شأن ورود جالبی داره. سوء میتت السوء، بله، این یه شأن ورودی داره و آن این است که قریب به این دارد. یه روز پیغمبر اکرم از کوچه می گذشتند و چشمشون به یهودی افتاد داره میره طرف بیابان. فرمود این مرد یهودی رو امروز این خواهد مرد به وسیله یک مار سیاه خطرناک. یهودی رفت بیابان و یه مش هیزم میخواست جمع کرد و یه بار هیزم برداشت همراه خودش. آمد رسید به جایی که پیغمبر و یارانش بودن، دیدن یهودی سالم برگشته. پیغمبر اکرم فرمود مار سیاه عظیمی در انتظارش، خواهد کشت اینو. فرمود یهودی بارتو به زمین گذاش. فرمود باز کن. باز کرد، دیدن لابلای هیزم ها یه مار سیاهی است که دندان گرفته یه گوشه یه هیزم رو سفت ول نمی کن. فرمود یهودی بگو ببینم امروز چی کردی؟ از کد من دو تا کعک، معلوم میشه این کعک لفظیست که اون زمانم بوده، دو تا نان کوچولو همین کیکی که ما میگیم، همراه هم برده بودم بیابان اگه گرسنه میشم بخورم، یکیش خوردم یه سائلی آمد اون دومیش اون دادم. فرمود پس همین کار کردی که این ماری که در انتظار تو بود تو را نزد. بعد فرمود ان الصدقت تدفع میتت السوء، صدقات مرگ های سیاه رو از انسان دور میکنه تا چه رسد به مرگ های ساده و خطرات کمتر. امیدوارم انشاءالله در پرتو ولایت امام مجتبی و ائمه معصومین و پیغمبر اکرم ما بتوانیم راه و رسم اسلام رو یاد بگیریم، زندگی خودمون رو منطبق بر زندگی اونها بکنیم و سعادت دنیا و آخرت رو در سایه ولایت اونها انشاءالله برای خودمون فراهم بسازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.